بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خب بحث مشهد ثانی، مشهد اول رو رسیدیم به شاهد ثالث در احکام مربوط به واجب الوجود به ذات یا همان الهیات بالمعنى الاخص. مشهد اول، شاهد اول و شاهد ثانی تمام شد. شاهد اول مربوط به مباحث کلی و یه بخشی از مباحث مرامه بود. شاهد ثانی وارد مباحث وجود ذهنی شد، یکی از تقسیمات اولیه وجود، یعنی تقسیم وجود به خارجی و ذهنی رو بحث کردیم، شبهات مربوطه مطرح شد. و شاهد ثالث مربوط به الهیات بالمعنى اخص است. در ابتدای شاهد ثالث که میشه اشراق اول، ابتدا ملا صدر میاد وجود خداوند متعال رو اثبات میکنه. در اشراق ثانی توحید خدا رو اثبات میکنن و در اشراق ثالث وارد صفات خداوند متعال میشن و همینطور اشراق رابع قدرت خدا، علم خدا و هاکذا ادامه پیدا میکنن مبحث صفات. و بعد یک سری اوصاف سلبی رو از خدا نفی میکنن و همینطور ادامه پیدا میکنن الی آخر مباحث. خب اشراق اول در اثبات وجود غنی واجبی. می‌دانید که دلایل فلسفی و عقلی اثبات وجود خدا یکی دوتا نیست، درسته؟ دلایل بسیاری داره و در واقع در هر کدوم از این دلایل عقلی و فلسفی چون حد وسط‌های استدلال متعدده، لذا ما می‌تونیم ادعا بکنیم که براهین عقلی و فلسفی متعددی بر اثبات واجب الوجود داریم. مثلا متکلمان بیشتر از برهان حدوث استفاده می‌کنن. جهان حادث است، هر حادثی نیازمند محدث است، پس جهان نیازمند محدث است، آن محدث خود نباید حادث باشد، دفعا للدور و تسلسل. برخی طبیعیون از برهان حرکت استفاده میکنند، جهان متحرک است، هر متحرکی نیازمند محرک است، آن محرک خود نباید متحرک باشد، دفعا للدور و تسلسل. فلاسفه از برهان امکان و وجوب یا همون امکان موهومی و بعضا امکان فقری که بشه برهان صدیقین استفاده میکنن و هاکذا. برهان علت و معلول هست، برهان محدودیت هست، برهان فلان فلان مفصل. ولی ملا صدر اینجا یه دونه استدلال میاره و مدل تقریری که از اون یک استدلال فلسفی دارن متفاوت از اون مدل هایی است که شما پیش از این دیدید. ایشون این مدلی وارد بحث میشن، میگن که ما دستون موجودات که داریم، این موجودات به حسب عقلی یا بفرمایید موجود به حسب عقلی یا متعلق به غیره هست یا متعلق به غیره نیست. هر موجودی در وجودش یا تعلق به غیر دارد یا ندارد. اونی که تعلق به غیر دارد، علت تعلق و منات تعلقش از سه حالت، حالا به تعبیر ملا صدر اینجا سه حالت ظاهرا بیرون نیست. یک منات چی باشد؟ ماهیت معلول یا آن چیزی که متعلق به غیر است باشد. دو منات امکانش باشد. سه منات حدوث باشد. بله، گویی ایشون میخواد یک نظر به برهان متکلمان داشته باشد، یک نظر به بیان فلاسفه، یک نظر به بیان متکلمان، یک نظر به بیان فلاسفه. ابتدا میخوان از چی وارد بشن؟ وقتی میخوان یکی یکی بررسی کنن به شیوه برهان صبر و تقسیم، ابتدا از حدوث وارد میشن. میخوان بگن که حدوث نمیتواند منات تعلق به غیر باشد، یا معلول از آن جهت که حادث است نمیتواند متعلق به غیر باشد. چطور؟ میگه ما حدوث رو تحلیل میکنیم. تو حدوث، تعریف حدوث چیه؟ کون و شیء بعد العدم، یا بفرمایید وجود و شیء بعد العدم. حالا اگر عدم عدم ذاتی باشد، حدوث میشه حدوث ذاتی در برابر قدیم ذاتی. اگر عدم عدم زمانی باشد، حدوث میشه حدوث زمانی در برابر قدیم زمانی. پس ما در حدوث یه وجود داریم، یه عدم داریم، یه کون و شیعه بعد عدم داریم، درسته؟ طبق تحلیلی که خودشون دارن، یا وجود بعد عدم داریم. عدم که نمیتونه منات تعلق به غیر باشد، میتواند؟ عدم نیستیست، نیستی چیزی نیست که بخواهد تعلق به علت یا غیر داشته باشد. پس خود به خود فرض عدم باطل میشود. کون و شیء بعد عدم هم نمیتونه باشد. چرا؟ به تعبیر، حالا اینجا اینو نمیگه، میگه که این وجود بعد عدم از لوازم مثل حدوث است. تعبیرش اینه، از لوازم چیه؟ از لوازم مثل حدوث است. به تعبیری میخواد اینجوری میگم، مدلش متفاوته دیگه، میخواد بگی که کون و شیء بعد عدم لازم بیان حدوث است. یعنی اگر شما حدوث را بپذیرید، لازم بیانش اینه که وجود بعد عدم را پذیرفته باشید. چون وجود بعد عدم در واقع لازمه حدوثه و لوازم یک شی مجعول واقع نمیشوند، لذا کون و شیء بعد عدم نیز مجعول واقع نمیشوند. توضیح یعنی چی که لوازم شی مجعول واقع نمیشن؟ اینو حکیم سبزواری هم تعلیقه دارن توضیح میدن. منظورش اینه که لازم یک چیز مجعول به جعل تعلیفی واقع نمیشوند، ولی مجهول به جعل بسیط واقع میشه. به دیگر سخن همان علتی که ماهیت مثلث یعنی ملزوم را پدید آورده، همان علت لازم مثلث که 180 درجه بودن است را نیز پدید آورده. اینطوری نیست که مثلث به عنوان ملزوم یک علت داشته باشد و لازم مثلث که 180 درجه بودن هست علت دیگری داشته باشد. پس این که شما بیایید میگید کون و شیء بعد عدم از لوازم حدوثه و لازم شیء مجعول واقع نمیشود، منظورش مجعول به جعل تعلیفی است و الا لازم شیء به همراه ملزوم مجعول واقع میشود. همان علتی که ملزوم را جعل کرده است لازم را نیز جعل میکند. حالا اگر ما بخوایم تقویت کنیم سخن بفرمایید مولا صدر را، همون که شما اشاره کردید، کون و شیء بعد عدم یا وجود بعد عدم منات چیه؟ ضرورت است. ضرورته، یعنی اصطلاحا وجود دیگه، یعنی تحقق پیدا کرده، وجوبه بالغیب. و ضرورت منات بی‌نیازی است، علت است. اونجا اینجوری میگه که تو راست تو نهایه اینا درسته. پس میماند وجود، فقط وجود میتواند مجعول واقع بشود. یعنی آنچه را که در واقع بفرمایید علت جعل میکند، وجود معلوم است.
خب تو کامش بعد عدم، اون بعد عدمش که دیگه ضرورت نشون ده وجوب بالغیب،
آره دیگه، در وجوب بالغیب ضرورت دیگه. یعنی وقتی میگی وجود شی بعد عدم، یعنی واجب بالغیب شده که موجود شده. وقتی موجود بشه نیاز به علت ندارد، چون تحصیل حاصله. علت میخواد چی بود؟ علت میخواست بیاد بهش وجود بده، اینم وجود پیدا کرد. لذاست که میگن ضرورت منات بی نیازیه. ضرورت یا وجود مفهومی است که پس از وجود از معلول انتزاع می شود. و وقتی معلول وجود پیدا کرد، پس واجب بالغیر شد، دیگه نیاز به علت ندارد که بیاد بهش موجود بشه، میشه تحصیل وجود بده، میشه تحصیل حاصل. امکان نمی تواند ملاک باشد، ماهیت هم نمی تواند. حالا ما جابجا بکنیم، ماهیت چرا نمیتونه ملاک باشد؟ به خاطر اینکه ماهیت بنابر اصالت وجود امر اعتباری است. امر اعتباری که نمیتواند مجهول علت واقع بشود. لذا اگر هم وجودی ما به ماهیت نسبت میدیم، مولا صدر میگه این وجود بالعرض، یعنی اسناد وجود به ماهیت یک اسناد مجازی است. پس ماهیت هم میره کنار. امکان چرا نمیتواند؟ به خاطر اینکه امکان هم مراد از این امکان امکان ماهوی است. مراد از این امکان امکان ماهوی است. امکان ماهوی هم سلب ضرورتین است. سلب ضرورتین هم امر اعتباری است. یا به تعبیر دیگر تقویت کنیم سخن مولا صدرا را، امکان لازم ماهیت امکان ماهوی، لازم ماهیت و چون ماهیت ملزوم اعتباری است پس لازمش هم اعتباری خواهد بود. و همون بیانی که ماهیت مجرور واقع نمیشه، امکان هم مجرور واقع نمیشه. حدوث رو هم که تحلیل میکنیم میبینیم فقط وجود است که صلاحیت مجرور واقع شدن را دارد، نه عدم صلاحیت دارد، نه وجود و شیء بعد از عدم صلاحیت دارد. خب اگر موجود حالت دوم متعلق به غیر نباشد میشه همان واجب وجود ثبت مطلوب، ولی اگر متعلق به غیر باشد آنچه که تعلق به غیر دارد فقط چیه؟ وجود معلوم است. حالا که وجود معلوم تعلق به غیر دارد، یا این وجود معلول که متعلق به علت است به علتی برمیگردد که خود متعلق به غیر نیست، خب اون علتی که متعلق به غیر نیست میشه واجب وجود ثبت مطلوب. یا نه، این وجود معلول به علتی که واجب وجود است یا تعلق به غیر ندارد بر نمیگردد، که در این صورت یا تسلسل لازم میاد یا دور، و چون دور و تسلسل باطل است پس باید به یک وجود و موجودی برگردد که متعلق به غیر نیست یا واجب وجود است. دقت دارین دیگه، این تقریر و این مدل بیان از اثبات وجود خدا شاید از عف تقریرات باشد بدون صرف. این همه ما برهان داریم، از صدیقین بگیر شما، حتی آدم بخواد مثلا بنا رو بر اختصارم بذاره چه خوبه که یه برهانی رو بیاره مطرح کنه مثل برهان صدیقین فلان فلان که مولا درزش نره. الان من این یه کاری میکنم نمیتونه حرفی نزنه، من این سه حالت متعلق به غیر رو کجای دلم بذارم؟ چه جونی هست رقم شما برای شما نشون بدم؟ جز این که بگم مولوی صدرا خواسته با بیان حدوث یه نظر به استدلال متکلمان داشته باشم، با بیان ماهیت امکان یک نظر به استدلال فلسفی داشته باشه. همینجا ممکنه یک کسی اشکال کنه به مولوی صدرا. این اشکال رو حکیم سبزواری تو تعلیقش آورده و جواب داده، جوابش هم خوبه. اشکال اینه که آقا شما که میگید امکان مجهول واقع نمیشود، امکان مجهول واقع نمیشود، مگر خودتان در مباحث منات احتیاج معلول به علت مگر نگفتید که امکان منات احتیاج است و حدوث منات احتیاج نیست؟ چرا اینجا دارید میگید امکان نمیتونه متعلق به غیر باشه؟
چون
نه، حکیم سبزواری میفرماین که این که ما بیاییم میگیم امکان منات نیازمندی به علت است، این در مقام اثبات است. اونی که مولوی صدرا داره نقد میکنه در مقام ثبوت است. یعنی در ظرف تحلیل ذهنی، مقام اثبات یعنی دیگه، در ظرف تحلیل ذهنی میگیم چون اول از شیء قرر فامکن فاحتاج بله فوجب فاوجب فوجب فاوجد فوجد فحدث، یعنی اول امکان شیء رو در مقام اثبات یعنی در ذهن، در تحلیل ذهنی امکان شیء را در نظر میگیریم، بعد از این امکان شیء که همون حالت تساوی میان وجوب و امتناع هست میرسیم به چی؟ به وجود و حدوث و امثال اینها. لذا در مقام اثبات یعنی در ظرف تحلیل ذهنی امکان منات نیازمندی معلول به علت. یعنی اگر شما بپرسن که چرا این شی معلول است، میگی چون ممکن است یا چون با نظر به ذاتش حالت تساوی میان وجود و عدم دارد، پس نیاز به یک امر بیرونی داره که بیاد از حالت تساوی خارج. این در مقام اثبات. اینی که مولوی صدرا میگه امکان نمیتونه متعلق به غیر باشد، منظورش در مقام ثبوته. یعنی در خارج ما چیزی به نام امکان نداریم، میگیم آقا این معلوله. اون چه که در خارج تعلق به علت دارد وجود معلول است بنابر اصالت وجود. به نظر من تحلیل خوبیه، خدا رحمت کنه حکیم سبزواری، قشنگ تحلیل کرد، یعنی اشکال و مقدر رو هم گفته، خوبم پاسخ داده. خلاصه بن حالا خلاصه حرف من این بود که مولوی میتونست به جای این استدلال از هزار یک استدلال فلسفی دیگر استفاده کنه و محکمتر مدعا را اثبات بکنه. متن رو نگاه کن، البته تتمه هم بگم بعد وارد متن بشیم. خب بعد مولوی گفت که اگر اون وجود که صلاحیت وجود معلوم که صلاحیت تعلق به غیر را دارد به واجب الوجود یا موجودی که متعلق به غیر نیست برنگردد،
یا دور لازم میاد یا تسلسل. تتم پاراگراف ابطال دور رو تسلسل است. با چه بیان ابطال میکنه؟ میگه با چه دور رو در نظر میگیریم و چه تسلسل را، این سلسله نامتناهی را، چه به صورت دائره این دوری، چه به صورت تسلسل نامتناهی. همه اینها، چه اونهایی که دوره چه اونهایی که تسلسله، مجموعه اینها با هم دیگه در وصف امکان چی هست؟ مشترک. بله، شما میگید بی نهایت ممکن الوجود داریم که این متوقف بر اونه، اون متوقف بر اون، اونم متوقف بر اون. درسته یا نه؟ اگر بی نهایت ممکن الوجود داشته میشه توقف بر هم دیگر دارند، یعنی همه این سلسله نامتناهی متصل به چی هست؟ امکان. چرا؟ چون امکان لازمه همه این هاست و لازمه یک لازمه اجزا، لازمه مجموعه هم هست، به ویژه اونجایی که مجموعه یک مجموعه اعتباری باشد، یعنی مجموعه چیزی غیر از اجزا نباشد. پس اگر شما این امکان را به تک تک اجزا نسبت میدید، پس کل مجموعه نیست چه خواهد بود؟ ممکن الوجود. حالا اگر کل مجموعه ممکن الوجود باشه، تک تک اجزا ممکن الوجود بودن، درسته؟ بله؟ چی میگفتید؟ میگفتید اگه تک تک اجزا ممکن الوجود باشن، یعنی یک علتی بیرون از ذات اینها باید بیاد اینها را موجود کنه. همین حرف رو به مجموعه بگید. یعنی اگر مجموعه نیز ممکن الوجود باشد، باید علتی بیرون از مجموعه بیاد اینها را موجود کنه. علت بیرون از مجموعه یعنی چی؟ یعنی علت بیرون از مجموعه ممکنات میشه چی؟ واجب الوجود. یا ممتنع الوجود میشه یا واجب الوجود هست. را عقلی ممتنع الوجود که امر عدمی است، پس میماند واجب و استدلال محکم است. دار آفرین، میخواستم بگم همین رو. ابن سینا در نمد چارم دقیقا با همین بیان چی رو ابطال میگه. حکیم سبزواری یه تعلیقه داره، میگه ما میتونیم این رو، همین پاراگراف آخر رو، یه جوری مطرح کنه خود یک دلیل مستقلی باشه، البته خلاف ظاهر عبارت ملزد راست، چون ملزد را پشت‌بند این استدلال اینو گفته، ظهور در این دارد که خواستن استدلال بیارن بر ابطال تسلسل، ولی اصل استدلال به گونه ایست که با یک تیر دو نشان میزند، هم تسلسل را ابطال میکند و هم وجود خدا را اثبات میکند. یه بیانی هم به تندوس علیه الرحمه دارد، بد نیست اینجا بگیم، شاید دیگه شاید نشنوید. ببینید شما اگر آهان، من برهانشو نمیخوام بگم، اون برهان به شیوه اون روح اساس مطلب رو میخوام بگم. ببینید اولا این نکته، اینو همینجا بگم، توی یک نشستی تو این مسئله نباب این رو ما گفتیم. اولا آیا غیر از این است که دلایل فلسفی اثبات وجود خدا همه بر محور اصل علیت میچرخند؟ غیر از اینه همه به اصل علیت برمیگردن. ببینید شما میگی برهان حدوث، حد وسطش چیه؟ حادث. میگی برهان امکان موقع، حد وسطش چیه؟ ممکن به امکان موقع. میگی امکان فرقی، حد وسطش چیه؟ فرق وجودی، وجود رابط. میگی مثلا برهان حرکت، حد وسطش چیه؟ متحرکه مثلا. اینا ربطش به معلول چیه آقا؟ ربطش اینه، دقت کنید، همه این حد وسط ها همان معلولند، تفاوتاشون اعتباری است. معلول را به اعتبار اینکه یک زمانی نبوده بعد موجود شده چه نامند؟ حادث. معلول را به اعتبار اینکه به صورت تدریجی از قوه به سوی فعلیت رهسپار می شود چه نامند؟ متحرک. معلول را به اعتبار اینکه با نظر به ذاتش حالت تساوی میان وجود آدم دارد چه نامند؟ معلول را به اعتبار اینکه عین ربط و عین فرد چه نامند؟ امکان فرد. هر چی بگه همه معلول. میگه هر لحظه به شکلی بوت عیار در آمد. اگر اینطوری بگیم، یعنی روح، نمیخوام بگیم همه برایم برهان برمیگرده، نه، حتی وسط ها متفاوته، ولیکن روح همه براهین بر محور علیت و معلولیت میچرخد. اصل جالب اینه که وقتی به محور علیت و معلولیت بچرخد، اون وقت به برگردونیم به علت و معلول، اون وقت برهان های فلسفی که به علیت برگردن مبتنی بر یک گزاره بدیهی خواهند بود و همه فهم، چون اصل علیت رو همه میفهمن. گزاره علیت بدیهی است. گزاره علیت چرا بدیهی است؟ چون یا میگی علیت، اینطوری تعبیر میکنی گزارشو، میگه هر معلولی نیازمند علت است، یا اینو میگی، یا میگه هر ممکن الوجودی نیازمند علت است، فرقی خیلی فرقی نمیکنه. حالا ما میگیم بگید معلول، هر معلولی نیازمند علت است نیاز به تبیین دارد فهمش یا نیاز به تحلیل؟ نیاز به تحلیل دارد. یعنی چی؟ معلول یعنی چه؟ معلول یعنی موجودی که در ذاتش و صفاتش وابسته به غیر، ذاتش و صفاتش از خودش نیست. از خودش نباشد یعنی از چیه؟ از خودش. اون غیر همان علت است. خیلی پیچیده است. گزاره به اصطلاح غربی ها میگن گزاره تحلیلی، یعنی یا به اصطلاح ما من صمیمه، محمول نیازمندی به علت که محمول ماست از تحلیل چی در اومد؟ معلول. یعنی شما تصور درستی از معلول داشته باشی، خود به خود نیازمندی به علت که ملا صدرا میگه فقر وجودی، مساوی سازیش کردیم، نیازمندی به علت یا فقر وجودی از دل معلول میزنه بیرون. نمیخواد استدلال پیچیده فلسفی، نمیخواد شما بیارید که تصور صحیح کافی شما داشته باشید. خب حالا دقت بکنید، اگر ما همه رو به علت و معلول برگردوندیم خب و معلول را عین فقر و عین نیازمندی دانستیم، میدونید چه نتیجه جالبی داره؟ با یک تیر سه نشان میزنید، هم خدا اثبات میشه، هم تسلسل باطل میشه، هم دو. چطور؟ وقتی گفتیم معلول عین نیازه، عین نیاز، این جهان رو چی فرض میکنیم؟ معلوله دیگه، درسته؟ یعنی ذاتا نیازمنده، درست؟ معلوله یعنی ذاتا نیازمنده. حالا فرض بگیریم علت پدید آورنده جهان نیز ذاتا چی باشد؟ نیازمند باشد. فرض بگیریم، اشکال که نداره، یک جهانی داریم یا موجودات جهان معلولند و ذاتن نیازمند، یک علتی هم داریم اونم ذاتن، دو تا موجودی که ذاتن نیازمندند و عین فقرند میتونن به هم دیگر هستی بدن؟ به زبان ریاضی هر دو صفرند. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شبه تصمیم؟ نمیتونن. دو تا موجودی که ذاتن نیازمندند میتونن به هم هستی بدن؟ نه، در حالی که هستی داده شده. پس معلوم میشه پشت بنده این موجودات موجود نیازمند چیه؟ نقیزش تمام. موجود بی نیاز رو خدا میگن. حالا تسلسل چطور باطل؟ نمیخواد بحث پیچیده فلسفی کنیم، همه هم میتونید بگید برهان فلسفی است ولی پیچیده نیست، اصطلاحات فلسفی هم بکار نمیبرید، روز هم علت و معلوم. چطور تسلسل باطل میشه؟ دقت کنید، پیش فرض تسلسل اینه که معلول میتواند توقف وجودی بر معلول دیگر داشته باشد. پیشفرضش این هست یا نه؟ غیر از این انصافا پیشفرض تسلسل میگه الف که معلوله متوقف بر ب، ب هم که معلوله متوقف بر ج، من معلول هم تو. یعنی پیشفرض تسلسل حتی دور اینه که توقف وجودی میان معلول ها بفرمایید امکان دارد، در حالی که با این تحلیل، این تحلیلی که ارائه شد معلول عین نیاز است، به تعبیر منصد را معلول عین فقر است، این پیش فرض باطل می شود. اصلا معلولی که عین نیاز عین فقر نمی تواند توقف وجودی به بدبختی مثل خودش که او هم عین فقر داشته باشد، اصلا نوبت به توقف وجودی نمی رسد که یا دور یا تسلسل مطرح شد. فاتحه دور تسلسل خوانده شد. کوتاه‌ترین بیان، دقیق‌ترین بیان از نظر من تقریر جدیدی از برهان صدیه، تقریر استدلال جدید نیست، حد وسط مولا صدرا گفته ها، فقر وجودی هم محتوا رو مولا صدرا دیگران گفتن، شیوه شیوه نوعی از دو جهت معاوری توشه. یک، همه براهین فلسفی رو برگردونیم به اصلیت علت و معلول. دو، با تحلیل معلول اثبات کردیم که پشت سر این موجوداتی که معلولند و پدید آمده اند نمیتونه موجود معلول واقع قرار گرفته باشد، چون هر دو میشن عین فقر عین نیاز، دو تا موجود فقیری که ذاتن معدومن به همدیگه نمیتونستی ببخشن، پس نوبت به توقف وجودی یک معلول بر معلول دیگر نمیرسد. یعنی توقف وجودی معلول بر معلول دیگر پارادوکس است، توش تناقضه. اگر معلول است یعنی فقر وجودی دارد، عین نیازه، پس نمیتواند نه خود را و نه دیگری را ایجاد کنه. خود 10 تا برهان قام می‌کنی بر ابطال تسلسل، هم در خانه اگر کسی هست یکر بساز. اینو اینجا گفتم که تو ذهنتون باشه، جای دیگه خواستید بگید. مثلا طرف فلسفه نخونده، می‌خوای فلسفی براش بگی یا فلسفه نخونده، همین علت و معلول براش توضیح بدی بدون یعنی چرا این برهان رو شما می‌تونید براشون.
از برهان اصلی فکر نتونستیم به علت و معلول برگردیم، تغییر جدید.
آره دیگه، چرا تغییر جدید؟ یک، نیاز به دلیل جداگانه اید، اولا که نظر به خود وجود شده. چطور؟ ابن سینا فرهان امکان ماهوی رو چی میداند؟ صدیقین میداند، چون به وجود معلول نظر میکنه. مثلا حالا اینجا مثلا صدیقین نتوشان صدیقین چند تا بجهی داره؟ از وجود بر وجود استدلال میکنه. یک، دو، آفرین، افطار درست‌حساب نیست، یعنی با یه تیر چند نشان میزنیم شما. بعد ما از همین برهانی که براتون گفتم که تغییر جدیدیه، 11 صفت ذاتی خدا رو به شیوه فلسفی اثبات کردیم. که چاپ شده دیگه، مقالش خواستیم میتونید نگاه کنید تا همین آموزهای نوینی کلامی چاپ شد.
استاد الان اینکه یک حرفی رو که به عنوان تغییر استدلال بیان میکنن، یا اینکه میگن آقا یه استدلال دیگه است، ملاکش
استدلال دیگه نیست، تغییر دیگه است، ملاکش حد وسط.
راجع به همین عنوان استدلال میگفت یک از اساتید 200 خودی تا
20 خودی خیلی
زیاد گفت تغییر داره.
آفرین، تغییر میدی یعنی چی؟
میشم نگاه کنی کاملا با دیگری متفاوت. بعضی از
تغییر میدونی چرا میگن تغییر رو خودتون میدونید دیگه. ملاک تعدد برهان تعدد حد وسطش. خب اینجا چون همه از وجود بر وجود استدلال میکنن، اگه برهان اینجوری تعریف کنیم، از وجود بر وجود استدلال میکنن، لذا این بیانات گوناگون براهین گوناگون نمیشه. یه برهان بیشتر نداریم، روحش استدلال از وجود بر وجوده، منتها این به عبارات گوناگون میتواند مطرح بشه، لذا میشه تقریرات گوناگون. تقریر وقتی میگن تقریرات گوناگون یعنی حد وسطشون روحشون یکیست. جملات فرم میکنه عبارات و ناشتا و حسن و که واحدون و کلون الازاکل جمال و یوشیر. لذا میگه، لذا تقریر جدید آوردن خیلی هنر نیست. از یه جهت هنره، ولی از یه جهت هنر نیست. هنرش بودنش اینه که فقط شما میتونید تقریر جدید رو ممکنه یک گروهی از افراد بهتر بفهمن از اون تقریری که مثلا ملاست از بران ستقین داره که اصالت وجود و تشکیب اینا رو مقدمات میذاره تو اسفار. فقط همینه فایدش که ممکنه یک کسی با اون تقریر حال کنه، یکی با این تقریر حال. ولی اینی که میگم معلول علت، این همه کافیه فقط علت و معلول رو بفهمون تر و نمیخواد دوباره شما برهان جدایی بر اکتال دو رو تسلسف بیر.
استاد نواز استادمون استاد دیگه هم همین بیان شما رو داشتم، ولی اصل رو وجود فقری و وجود حقیقت وجود میگیره.
من میدین چرا برگردوندم به علیت معلول؟ گفتی همین وجود فقری رو چرا به معلول برگردوندم؟ چون اولا گزاری علیت یک گزاری بدیهی است، ثانیا دو اصطلاح علت و معلول برای همگان قابل فهمه. اگر هم طرف نشینده باشه با اندک مثال و توضیحی متوجه میشه.
تو امکان تقریر نیاز به دفع دو تسلسل نیست، یک مقدار کوتاه.
بله دیگه، بله تو اینجا هم همینه دیگه، بله. یعنی لذا تقریر دیگری است دیگه، استدلال جدید نیست که دیگه، همه فرق همون فرق وجودی رو
علت و معلول و فرق رو حقیقت وجود اینا انگار دو رو یک سکه شده. بخوام اینو تعریف کنم، بعد از اون
تو استدلال بخوام
تعریف کنم
اینو. یعنی تو اصطلاح به یه معنی اشاره داره دقیقاً، ولی مهمه چه جوری بیان کنی که همگان بفهمن. امکان فقری، امکان ما بیا اول امکان رو توضیح بده، بعد ماهیت رو توضیح بده، بعد وجود و امکان ماهوی با نظر به ماهیت فهمیده بود امکان فقری.
امکان فقری رو نمیشون نمیگذن، فقط وجود رابط و وجود اصل
اونو تقریه که از تقریه همونه دیگه، بر اساس وجود رابط و مستقر. اونم یک تقریره بر متن نگاه کنید. از شاهد و سالس فل اشارت الى واجب الوجود و ما یلیق به جلاله و مرتبته و ان ایت وحدت تخصه و ایت نقوط تخصه، در اشاره به واجب الوجود و آنچه که سزاوار جلال و مرتبه اوست و اینکه کدامین وحدت مخصوص او و کدامین صفات ویژه اوست. و فیه اشراقاتون از اشراق اول
جلال
به جلاله مرده. اینجا جلال میدونید دیگه، اصطلاح جلال اطلاعات گوناگون داره. گاهی یکی از تقسیمات صفات مثلا میشه، میگن صفات تقسیم میشه به صفات جلال و جمال، بعد جلال رو میگن صفات سلبی، جمال رو میگن صفات ثبوتی. مولا صدرا در اسفار این تقسیم رو داره، منتها ایرادی که اونجا حرف مولا صدرا داره اینه که آیه ذل جلال و الاکرام رو مستند میاره، خراب میکنه کار رو، که همین کار رو آیت الله سبحانی هم به یک از کتاباش کرده، دقیقاً کپی هم. این وقتی گفتی صفات جلال صفات سلبی است، دیگه مستندت نباید آیه ذل جلال و الاکرام باشه، چون ذل جلاله داره چی میکنه؟ آفرین، داره اثبات میکنه. بعد بگو چی میگم؟ یعنی آیه این یک اصطلاح هست، جلال و جمال که در کلام و اینا گفته میشه، در فلسفه هم هست، مولا صدرا هم داره. این استناد به اون آیه نباید بکنیم، اصل تقسیمش اشکال نداره، اصطلاح دیگه، میگیم جلال و منظور و صفات سلبی جمال. یه تقسیم عرفانی داریم، صفات جمال مظهر رحمت و رأفت و عطوفت و اینهاست، صفات جلال مظهر غضب و بفرمایید عذاب و امثال اینها. هو ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. اشد المعاقبین میشه صفت جلال. تو بیان عرفانیش هم جمال هم جلال ثبوتی هم گرفتیم؟ تو تبیین عرفان اون آیه با این تبیین عرفانی سازگار، اکرامش به جمال اشاره دارد، صفاته جلالش هم کمون صفاته جلال. چون واسه میگن چندی میگن جلال جل جلالو یعنی شکوه و عظمت هیبت. این بزنه این همون تعبیر عرفان با اون تقسیم عرفانی سازگار. مثلا من تعجبم از موسی که چرا اون تقسیم کلامی رو به اون معنا میگه بعد اون زیر جلال و اکرام رو میاد چی میکنه؟ آخه تقسیمش کلامیه، اول میگه این سلبی اون ثبوتی، جلال سلبیه جمال ثبوتی، بعد این آیه رو میگه بلافاصله ها، نه جای دیگه، جای دیگه میگه که میتونیم توجیه کنیم که منظورش همون عرفانیه دیگه. حالا الاشراق الاول فی اثبات الوجود الغنی الواجب الموجود اما متعلق به غیرهی به بچه من الوجود و اما غیر متعلق به شیء نسن. موجود یا تعلق به غیر دارد به بچه از وجود، حالا این به بچه از وجود به معنی اینه که یا در ذاتش یا در صفاتش یا در افعالش فرقی نمی، یا متعلق به چیزی اصلا نیست که دومی میشه واجب دیگه خدا. و المتعلق به غیرهی، متعلق به غیر به خاطر چی تعلق به غیر پیدا کرده؟ اما لکونهی موجودم بعد الادم که من نوشتم چی؟ حدوث. و اما لامکانهی و اما لکونهی زاماهیت، یا چون ممکن است تعلق به غیر دارد یا ماهیتش تعلق به غیر پیدا، یا از آن جهت که حادثه تعلق به غیر پیدا کرد. فالاول نحلله الا، اون حادث را ما تحلیل میکنیم به سه چیز: عدم سابق و وجود و کون ذالک الوجود بعد العدم. بله، چون حدوث یعنی وجود و شیء بعد العدم دیگه، یه وجود توش داریم یه عدم داریم یه وجود و شیء بعد العدم، درسته؟ ول عدم و به ما هو عدم نفی محض لا یصلح ان یتعلق به شیء. عدم به ما هو عدم نفی محض است و صلاحیت تعلق به چیزی را ندارد، نیستیه، نیستی چیزی نیست که بخواد تعلق به غیر داشته باشه. و کون الوجود و کون وجود بعد العدم من اللوازم الضروریه لمثله و لوازم الشیء لذاته غیر مجهولت. این که وجود بعد العدم باشد این از لوازم بدیهی برای مثل حادث است، یعنی یک چیزی که حادث باشد لازم بینش، ببینید لوازم ضروری یعنی بدیهی، لازم ضرور رو بالاش می‌نویسه لازم بین، بله لازم بینه بالمعنل، بله اخص. و لوازم یک چیز، لوازم و شیء ذاته، لوازم یک چیزی که برای ذات اوست مجعول واقع نمیشه. به کدام این جل مجعول واقع نمیشه؟ جل تعلیفی، نه جل بسی. یعنی یک علت جدای از علت ملزوم لازم نداره. فل متعلق بالغیر فیه و اصل الوجود. پس فقط چیزی که تنها چیزی که صلاحیت تعلق به غیر داره همین وجود. نوشتیم دیگه، درسته؟ حالت دوم که بگیم امکان.
ببینم اونجا و کان الوجود بعد از عدم لوازم ضروری لمسته چرا گفت؟
یعنی چرا گفت؟ چون سه تا تحلیل کرده بود: وجود، عدم، کان شیء بعد از عدم. حالا این وجود بعد از عدم از لوازم بیان حدوثه. اگر گفتی فلان چیز حادث است، لازم بیانش اینه که وجود بعد از عدم پیدا کرده باشه. لازمه حادث بودن آن است که وجود بعد از عدم پیدا کرده باشه. یعنی وصف وجود بعد از عدم لازم بیان حادثه. یعنی حادث رو درست تصور کنی یا ملزوم را، ذهنت منتقل میشه به چی؟ به کون شیء بعد از عدم.
خب
میاد چی نمیکنه؟ میگه اینا اشکال نداره، گاهی از این تعابیر ما زیاد داریم. ولی خب به قول شما تعبیر دقیق اینه که بگیم وجود شیء بعد از عدم خود حدوثه. این اشکال ظریفی ها، وجود شیء بعد از عدم خود حدوثه نه لازم حدوث. واقعا خودش ها. آخه گاهی میگید لازم، وقتی میگید یعنی رتبه تعقل و تصورش پس از ملزوم است. ولی اگر اومدی یه چیزی رو گفتی لازمه، بعد رتبهش با ملزوم یکی شد، دیگه نمیگن لازم، میگن عین ملزومه، عبارت اخراشه. مثلا کسی رایج نیست، حالا ممکنه کسی بگه ولی رایج نیست غلطه، کسی نمیگه بشر بودن لازمه بیان چیه؟ انسان بودنه، مگر اینکه بشر بودن رو به معنای همون دست و پا و چه اینا بگیره، مثلا یه معنای دیگری که، یا مثلا کسی نمیگه حیوان ناطق لازمه بیان انسان. اگر هم بگیم یک توجیه دارد، توجیهش اینه که ما اول حدوث رو تعقل میکنیم، سپس از تحلیل حدوث میرسیم به وجود و شیء بعد از عدم. همین ترتیب و ترتب ذهنی که حاصل میشه یک نحوه ملزوم لازم درست میکنه. تنها توجیهش هم تنها توجیهش گرفتیم، اول انسان رو تصور میکنیم، در رتبه بعدی انسان رو تحلیل کردیم، حیوان ناطق رو میگیریم. پس یک تقدم تأخر عقلی و ذهنی برقرار میشه. همین در صدق ملزوم و لازم کافیست. شبه این رو کجا میگی؟ تو اصول میگید اول منطوق رو متصور میکنیم، بعد مفهوم رو از دل منطوق میکشیم بیرون، درسته؟ چون رتبه مفهوم پس از منطوقه، میگن مفهوم لازم عقلی منطوقه. این همه شبیه هم اینجوری قرار میشه توجیه کرد.
حالا صاحب این کامنت به سه تا چیز تحلیلش کرد، معلل وجودش اصلا همون وجود بعد از عدم دیگه، چیزی غیر از اون نیست. یعنی بعد تو عدم وجود بعد از عدم
ببین دست رو دل ما نذارید دیگه، بلاف فرید درست میگید. این وجودی که اینجا گفت دیگه، من نخواستم وارد بشم که رد شیم بریم، چون هم اول گفتم بهتر بود. وجودی که ایشون میگه خب این وجود لاحق دیگه، وجود لاحق یعنی وجودی که بعد العدمه، وجود بعد العدم ضرورت پیدا کرده. فهمیدی؟ ما وجود سابق داریم؟ نداریم. وجود به سابق داریم، وجود به لاحق و سابق، ولی وجود سابق که نداریم. وجود اگر بگی یعنی وجود لاحق. این وجود لاحق رو معیار قرار بدی دیگه موجود شد دیگه، مگر یه توجیه دارن، چون تا اونجایی که میتونیم باید حرف بزرگان رو توجیه کنیم. بگیم مرادش از این وجود لاحق همون وجودی است که عین فقره، وجوده ولی چون عین فقره پس نیاز به چی داره؟ تعلق به غیر داره، نیازمند علت. یعنی وجود از حیث فقرش دیگه تنها توجیه شد. کلا بهتر بوده که استدلال دیگری می اومد. امتحان میگیم بعد میگیم نقدش هم بنویسید. و اما امکان، ولی خب واقعش اینه که دیگه شواهد که میخونید باید همینجوری یه جاهایی رو باید تحلیل بکنی، بگی این خوبه از این بهتر میشد، بگی تارم گیر نداریم فلسفه هم میدی. و اما امکان فهو به امر اعتباری و سلبی. امکان چرا نمیتونه تعلق به غیر داشته باشه؟ چون یک امر اعتباری سلبی است. چرا سلبی است؟ چون آفرین سلب و ضرورت این لکون مفهومهی سلب و ضرورت الوجوده بل عدم عن الماهیت. چون مفهوم امکان برابر است با سلب ضرورت وجود و عدم از ماهیت. دقت بکنید نگید امکان، حالا ما بعضا میگیم ولی خب نگید بهتره، نگید امکان یعنی تساوی میان وجود و عدم ها، نگید اینو. امکان تساوی میان وجوب و امتناعه. اونی که تساوی با وجود عدم ممکنه یا ماهیته، نه امکان. گرفتید؟ و امکان یعنی چی؟ نگید یعنی تساوی میان وجود عدم، نه، تساوی میان وجوب و امتناع داره. موصوفش که ممکن باشد بله، تساوی میان وجود و عدم داره به خودی. فلا یوجب تعلقا به غیره، چون امکان امر ما اعتباری است پس سبب نمی‌شود تعلق به غیرش را. کما لا یکون معلولا لعلت مباینت للماهیت اصلا. این چی میخواد بگه؟ این همون داستان کون و شیء بعد العدم گفتن لازم ضروری است پس مجعول به جعل تألیفی نیست. همون سخن رو به بیان دیگه میگن، میفرمایند که امکان این گونه نیست که معلول علتی باشد که آن علت مباین با ماهیت باشد. یعنی امکان مجعول به جعل تألیفی نیست، مجعول به جعل بسیط، یعنی همون علتی که میاد ماهیت را جعل میکنه موجود میکند، امکانش رو هم جعل کرده. پس امکان نیاز به علتی جدا مباین، جدا دیگه نه، جدای از علت ماهیت ندارد. دقیقا همون داستانی که تو کون و شیء بعد العدم گفتن اینجا تکرار میکنن به یک عبارت دیگر. لکونهی من لواح توضیح میدن دیگه در ادامه، لکونهی من لوازم الماهیات الامکانیه کما ان الحدوث من لوازم الوجودات الحادثه. میگه چون امکان از لوازم ماهیات امکانی است، همچنان که حدوث از لوازم وجودات حادثه. ببینید کون شی بعد از رو گفتید همون حدوثه. دقیقاً ایشون هم میگه، میگه حدوث. منتها خب حدوث چطور میشه لازم؟ یک توجیه هم بود که گفتم. یه توجیه دیگه هم از این بیان موسی میشه استفاده کرد که بگیم مراد از ملزوم اینجا حادثه و مراد از لازم وصف حدوثه. همین آره، یعنی احسن یه موصوف داریم یک وصف داریم. موصوف میشه ملزوم، وصف میشه چی؟ لازمه او. اینم یه توجیه براش بیاریم که ایشون میاد میگه کون و شی بعد لدم یعنی حدوث، این هم حدوثه، منتها حدوث لازمه چیه؟ حادثه، نه لازم خودش. اینم یک توجیه از این عبارت فهمیده میشود. و اما ماهیتو و هیه لیست سببا للحاجت الا لله و لا هی ایزن مجهوله مجهولتون متعلقتون بالجائل. و اما ماهیت نیز منات نیازمندی به علت نمیتواند باشد چون امر اعتباری است و همچنین مجعول نمیتونه باشد، یعنی مجعولی که تعلق به جاهل داشته باشد. چرا لماسیت این منابشون به زودی خواهد آمد؟ این به زودی خواهد آمد در بحث جل منظورشه. بلا موجودتن به ذاتها، ماهیت موجوده به ذات نیست مگر بالعرض و المجاز و به تبعیت الوجودات. یعنی هم بحث اصالت وجود دیگه، نه؟ ماهیت ثانیاً و بالعرض و به تبع وجودها موجوده. این به تبع رو با اون به تبع خلط نکنید. این به تبع یعنی که تا موجودی پدیدار نشود موجود محدود. ما از حد وجودیش مفهوم ماهوی را انتظار نمی کنیم. فبقیه ان المتعلق به غیرهی هو وجود و شیء لا ماهیته و لا شیء آخر. باقی میماند این مطلب که آنچه که تعلق به غیر دارد، این آنچه را از کجا من در آوردم؟ المتعلقه به غیره، آنچه شو از کجا در آوردم؟ کسی میتونه بگه؟ الفلام. چطور؟ آفرین، احسن. الفلامی که بر اسم فاعل و اسم مفعول وارد میشود، الفلام چیه؟ موصول. آنچه که تعلق به غیر دارد، همان وجود شی است، نه ماهیت شی و نه شی دیگری. که چی باشد؟ عدم یا کون و شی بعد عدم. فالوجود المتعلق بالغیر المتقوم به یستدعی ان یکون ما یتقوم بهی وجودن ایزن. حالا که وجود متعلق به غیر شد و متقوم به غیر شد، یعنی قوام خود را از غیر گرفت، حالا اون غیر هم باید وجود باشد. یعنی متعلق به غیر وجود معلول است. اون جائلی که این بدان تعلق دارد میشه وجود علت. گرفت میشد؟ یعنی نمیتونی بگی وجود معلول به ماهیت علت تعلق دارد، باید بگی وجود معلول به چی تعلق داره؟ به وجود علت. از غیر الوجود لا یتصور ان یکون مقوما للوجود، چون غیر وجود تصور نمیشود که مقوم برای وجود داشت باشد، چون غیر وجود میشه عدم دیگه، عدم که نمیتونه مقوم وجود باشد. فاین کان ذلک المقوم قائما به نفسه فهو مطلوب. حالا اون چه که این وجود معلول تقوم بدان پیدا کرده، یعنی اون مقومه، اگر قائم به نفسه باشد یعنی واجب الوجود. ثبت المطلوب، مطلوب ما ثابت است، فهو المطلوب که میخوایم واجب الوجود اثبات کنیم. و امکان قائما به غیره، اگه اون هم تعلق به غیر داشته باشد، قیام به غیر یعنی معلول باشد، نقل کلام میکنیم به اون مقوم دیگر و این چنین است که یا تسلسل لازم میاد یا دور، یا اگر میخواید تسلسل و دور لازم میاد، ینتهی الی وجود قائم به ذاته غیر متعلق به غیره، باید منتهی بشه به وجودی که قیام به ذات دارد و متعلق به غیر نیست، اگر میخواهی درست سلسل لازم نیاید. حالا پاراگراف بعدی ابطال درست سلسله. ثم جمیع تلک الوجودات المتسلسلت او دائرت فی حکم وجود واحد فی تقوم ها به غیره. مطلب بعدی این که همه اون وجوداتی که در سلسله لامتناهی هستن یا دور بینشون ها بین اونها حاکمه، در حکم وجود واحدن. تو چی در حکم وجود واحدن؟ در تقوم به غیر. من چی گفتم؟ تو ممکنال وجود بودن، هر دو یکیست. چه بگی در تقوم به غیر یکی هم مجموعه شون، چه بگی در امکان، تفاوتی نمی کن. و هو الواجب، اون غیر حالا چیه؟ همون واجبه. فهو اصل الوجودان. حالا اینو دیگه تتمه داشتیم اون صدران نگفت دیگه به تیزوش شما بسنده کرد، چون مجموعه سلسله تقوم به غیر دارد، غیر اون سلسله ممکنات میشه چی؟ غیر ممکن. غیر ممکن یا واجب است یا ممتنع. ممتنع که نمیتونه باشه، پس میشود واجب، با اون بیانی که ابن سینا در نمط چهارم اشارات و تنبیهات داره. فهو اصل الوجودات و ما سواه فروعه.
واجب اصل وجودات و ریشه وجودات است، بقیه فروع و شاخه های اون. و هو نور قیومی و ماسواه اشراقات، او نور قیومی است، نور است. چرا؟ چون قرآن میگه الله نور السماوات و الارض. قیوم است یعنی قائم به ذاته، مقدم به غیره. و ماسواه او اشراقات و تجلیات او هستند و ماهیات ازلال و سایه های اویند. فلیز ان انه قائم به ذاته، پس اذعان کن که او یعنی واجب قیام به ذات دارد. و الوجودات و ذوات الماهیات شؤونه و اعتباراته و وجوده و حیثیته. وجوداتی که ذوات ماهیات باشند، این ذوات ماهیات هم میتونی بدن کل از کل بگیری، هم عطف بیان، هر دو درست. این وجودات که به تعبیر دیگر همان صاحبان ماهیتند، شؤون و اعتبارات و وجوه و حیثیات واجب الوجودند. الا له الخلق و الامر، آگاه باشید که خلق و امر برای اوست. الاشراق الثانی فی وحدانیت الواجب تعالی، در اشراق دوم خلصت را یک برهان اقامه می کند بر اثبات توحید واجب الوجود. منتها توحیدی که اینجا اثبات میکنه ظاهرا توحید برون ذاتی است. میدونید توحید ذاتی به حصر عقلی یا توحید درون ذاتی است یا توحید برون ذاتی. توحید درون ذاتی اثبات بساطت میکند نفی ترکیب، توحید برون ذاتی اثبات وحدت میکند نفی شریک. درسته؟ ظاهرا ایشون میخواد اثبات وحدت بکند و نفی شریک، که البته در ضمن مباحث بساطت رو هم بهش استناد میکنه، منتها به یک بیان دیگر. یعنی یه جورایی میتونیم از دل این مباحث هم توحید درون ذاتی رو بکشیم بیرون، هم توحید برون ذاتی رو. بعد ایشون میگن این برهان یک برهان عرشی است که اهل سلوک به این برهان توجه دارند و خدا الهام کرد و اینها. این برهان به ما الهام شده. ما اون برهان قبلی که میگیم از معلولیت شروع میکنیم، خدا رو اثبات میکنیم. ببینید چجوری میخوام این بیان مختصر شکل منطقی بهش بدم، بعد معنی که خوندیم متوجه بشیم میخواد چی بگیم. ما اینجوری شروع میکنیم، میگیم در اون استدلال قبلیمون خدا رو که اثبات کردیم با چه عنوانی اثبات شد؟ خدا با این عنوانی که علت هست معلول نیست. درسته؟ خدا وقتی اسم تو هم برهان خودمون که گفتم تقریر جدیدی میتونه از برهانش باشه صدیقی، عنوان اینه علت بلا معلول. درسته؟ علت از معلول نیست. من از شیوه فلسفی استفاده میکنم، میام معلول رو تحلیلش میکنم، میگم معلول رو تحلیل بکنی. وقتی معلول رو تحلیل میکنم میبینم هر معلولی محدود است، میرسم به وصف محدود. یعنی محدود بودن لازمه بیان معلول بودنه به دو بیان. یک، معلول یعنی موجودی که یه چیزی دارد یک چیزی ندارد. محدود یکی از معانیش هم میده، محدود یعنی مرکب از فشتان و فشتان. یکی یه بیان. بیان دوم، معلول موجودی است که در احاطه یک علت است. وقتی در احاطه علت باشد یعنی یک، کمالاتی را علت دارد که این ندارد، بازم میشه وجدان و فقدان. دو، علت میشه محیط، معلول میشه چی؟ محاط. هر محاطی محدود است. به ای طریق این کانه من میتونم محدودیت را از تحلیل معلولیت در بیارم. پس میتونم بگم محدود، محدود بودن لازمه بیان معلول. یعنی اگر تصور درستی از معلول داشته باشیم سریع میرسیم به چی؟ به محدود. خب اگر من از معلول بودن به محدود بودن برسم شما بگید با این معادله غیر معلول غیر محدود خواهد شد. یعنی نامحدود بودن خدا رو چیکار کردم؟ اثبات کردم. یا محدود نبودن رو اثبات کردم. درسته؟ نامحدود بودن رو که شما اثبات بکنید نامحدود بودن را، یا محدود بودن رو نفی بکنید هم توحید درون ذاتی رو نتیجه میگیرید هم توحید برون ذاتی رو. توحید درون ذاتی چیه؟ بساطت. توحید برون ذاتی چیه؟ وحدت. درسته؟
نام از نامحدود چطور میتونم بساطت رو بکشم بیرون؟ ترکیب یعنی محدودیت. چون تو ترکیب بالاخره ترکیب از چیه؟ جنس و فصل. ترکیب بخواد از این چنده خارج نیست، یا حصر عقلی، یا ترکیب خارجی است، یا ترکیب ذهنی. ترکیب خارجی هم یا ترکیب مقداری است، یا ترکیب از ماده و صورت. ترکیب ذهنی هم یا ترکیب از وجود عدم است، یا ترکیب از جنس و فصل است، یا ترکیب از وجود و ماهیت. از این سوالات خارج نیست. خب اگر گفتی خدا نامحدوده، ترکیب خارجی که مشخص نخواهد داشت، چون اجسام همیشه محدوده. اگر گفتی خدا نامحدود است، ترکیب عقلی یا ذهنی هم جنس و فصل داره؟ جنس و فصل ویژگی
ماهیت
که اونم وجود محدود، ماده و صورت. وجود و ماهیت داره، مرکب از وجود و ماهیته؟ نه، چون ماهیت از وجود محدود انتظار میشه، این نامحدود. خدا مرکب از وجدان و فقدانه؟ وجود عدم؟ نه، چون نامحدوده. اگه وجدان و فقدان باشه میشه چی؟ محدود. یعنی یه دونه محدودیت رو نفی کردم، بساطت اثبات شد. بساطت به معنایی که همه انحاء ترکیب از خدا نفی میشه. شد یا نشد؟ ملا صدرا از این استدلال استفاده میکنه، یه برهان ارشی است که ما تو اون مقاله همین گفته بودیم، بعد دیدیم این الهام فرست ما الهام نامه هم شد. خب حالا وحدت چطور اثبات میشه؟ ببینید، از نامحدود یا محدود نبودن وحدت رو اثبات بکنید، یعنی خدا شریک نداره. چجوری؟
دو تا خدا داشته باشیم، یکی باید چیز داشته باشه که اون نداشته.
دقیقاً همین رو ملا صدرا میگه. دو تا خدا داشته باشیم، یعنی این خدای ب یک کمالات وجودی دارد که خدای الف ندارد، و بالعکس خدای الف یک کمالاتی دارد که خدای ب ندارد، و این لازمش چیه؟ محدود بودن. در حال شما گفتید نه. یعنی همین که اثبات کردید خدا معلول نیست، لازمه بیانش این شد که خدا محدود نیست، یعنی نامحدود است. نامحدود رو تحلیل کردیم، هم توحید درون ذاتی یعنی بساطت را اثبات کردیم، هم توحید برون ذاتی یعنی وحدت را. نامحدود یعنی همه چیز داراست، هیچ چیز رو ندار نیست، پس عدم در اون راه نداره. همه کمالات رو داره دیگه، همینجا اشاره میکنه مرسد رو. منتها به این ترتیب منطقی که از راه تحلیل لوازم بیان برسه مرسد رو نمیگه، مرسد رو عبارتی میگه، ولی مقصودش همینه. الان بخونم متوجه خواهیش. یعنی ما باید این بیان ملا صدرا رو به شکل چی در بیاریم؟ تحلیلی و منطقی، که فهمش هم ساده باشد، هم بفهمیم که چقدر دقیق نگاه کرده به قضیه ملا صدرا. معمولا میگن احدیت، احد. البته در قرآن اگر بخوایم بگیم یکم فرق داره دیگه. مثلا علامه طباطبایی داریم یه جایی میگه هو الله الواحد القهار، بله؟ بعضی الله میگه بعضی احد یعنی واحد قهار، یعنی واحدی که قهر و غلبه دارد بر غیر و در عرض او موجود دیگری فرض نمیشود. بستگی داره چجور. خود قرآن فرق کنه قضایی. اگرچه در اصطلاح فلاسفه و عرفا وقتی میگن احدی و ذات است یعنی چیه؟ بسیط است، منظورش اینه. ولی حالا دقیقا این احد در قرآن همینه، ممکنه باشد، ممکنه نباشه. یاد میکنی؟ یعنی از ماده و هیئت واژه احد نمیتونیم رو در بیاریم، مگر آیات دیگر رو بذاریم کنار، هم یه قرائنی به ما کمک کنه که مراد از احد توحید درون ذاتی است، نه توحید برون ذاتی. اون چه که ظهور داره اینه که مراد از احد و همچنین واحد قهار توحید برون ذاتی است، یعنی داره نفی شریک میکنه. اگرچه من یه بیانی دارم در سوره توحید، تحلیل خودمونه، از احد بساطت رو میفهمیم. ببین بیان چیه، اینجوری تفسیر میکنیم، دقت کنید تفسیرش خیلی تفسیر عقلیه و نشون میده سوره توحید چقدر نظم داره، معلومه حرف بشر نیست. ببینید میفرماید قل هو الله احد، از هو الان عرفانی نمیخواد بگیم مقام غیب الهلو اینا رو کار ندید، و الله میرسه، بعد میگه الله اون کسی است که احد. شنیدین تو روایات سوره توحید شناسنامه خداست دیگه، نه؟ بعد گویی برای من انسان سوال پیش میاد خدایا این احد یعنی چی؟ آیه بعد تفسیر میکنه میگه الله الصمد. الله الصمد اگر پشتبند احد بیاد میشه تفسیر احد، اگر تفسیر احد بگیریم. صمد در روایات داریم که الذی لا جوف له، موجودی که تو خالی نیست، تو پره. تو پره یعنی چی؟ بسیطه، یعنی اجزا نداره. وقت صمد بشه تفسیره. بعد میگه حالا صمد یعنی چی؟ همین صمده یعنی چی؟ لم یلد و لم یولد. صمد یعنی این که نه زاده است و نه زاییده شده است. زاده است یعنی خود جز دارد، زاییده شده است یعنی جزء دیگری است، یعنی هم جزء را از خودش نفی میکنه هم جزء دیگری بودن را نفی میکنه. حالا سوال، آیا مثلم داره؟ کفر و اینا هم تا داره. حالا میگن له کفر هست، یعنی فطری که نگاه نمیکنی به سوره توحید، از بیرون ذهنتو خالی میکنی میبینی آیات داره، آیه بعدی داره یه جورایی تفسیر میکنه آیه گویی تو ذهنت هی سوال شده بعد یعنی چی؟ صمد. صمد یعنی چی؟ یعنی لم یلد و لم یولد، جز نیست جز دیگری نیست. حالا اینایی که گفتی در مورد خودت، خدا مثل تو هم داری؟ ولم یکن له کفوا احد. اینایی گفتم فقط مال من خداست، غیر من اینجوری نیست. یه چیز قشنگ اینجوری در میاد. اگه اینطوری گفتیم صمد رو تفسیر احد گرفتیم میشه هم بساده. که البته در روایات هم به همین معنی اشاره میکنه ها، صمد رو که گفتم یه موردش رو لا جوف له اشاره به همین. حالا تو روایت داریم که اگر میخواستم از صمد، از امام باقر اسلام اگه اشتباه نکنم که کتاب ها می نوشتم، میدونید یعنی چی دیگه؟ چطور میشه از صمد کتاب ها نوشت؟ یعنی چی این روایت؟ اینا رو باید شما فیلسوفی، شما باید خوب بفهمید اینا رو، کس دیگه انتظار نیست. یعنی استخراج لوازم بیان این مفهوم صمد رو، شما یه وجوب وجود رو میذاری وسط که این کارو کرده خواجه نصیر در کجا؟ در تجرید گذاشته و وجوب و وجودهی یدل علی 17 18 تا همین صفت در آورده. اینا لازمه بیانه، هم مثل همین شما اول اثبات میکنی خدا علت از معلول نیست، از معلول نبودن محدود نبودن انتظار میکنی، از محدود نبودن نامحدود بودن، نامحدود بودن بساطت وحدت کمال مطلق. من 11 تا صفت رو از همین همینجوری ادامه دادم، از بی‌نیاز بودن کامل مطلق بودن استفاده کردیم ما. یعنی یکی رو خوب بفهم آدم به شیوه فلسفی، یعنی انتقال از ملزوم به لوازم بیان بری جلو، هم یقین بیان بالمعنی خاصه مولا درسش نمیده چون واسطه نخورده. میگه اگر این اولی صادق باشد قطعا دومی هم صادق، اگر این عدد دوه حتما به زوجیت شما میرسید، رسید به واقعا به یقین بیان بالمعنی خاصه میرسید. واقعا تمام مباحث فلسفی رو باید این کارو بکنید، یا برگردونید به بدیهی، از بدیهی شروع کنید، یا حداقلش اینکه اگر نظریه گذاری شما یقینی شده باشد و بعد مبنا قرار بدید، یقین تقلیدی، نه که یقین نیست اصلا، یقین تحقیقی، یعنی خودم رفته باشم براهین فلاسفه رو تحلیل کرده باشم واقعا رسیدم به این گزاره واقعیه، نفس مجرد است، یقین دارم دلایلش تامه. حالا که یقین داری لوازم بیانش استخراج کن. این میشه شیوه فلسفی. اگه این مدلی رفتی جلو، هم فلسفیان نشیدید هم زمینه افتادن به مغالطه رو بستید، راهشو بستید، یعنی خیلی کمک میکنه که و همچنین مغالطات دیگران رو میتونید خوب تشخیص بدید. هر چقدر تو این تحلیل و آنالیزه به این شیوه گفتم بیشتر موفق بشید، یعنی شما بیشتر تفلسف کرده اید و فلسفی اندیشیده اید. غیر از این باشد علل مبنا سخن بگید، بنابر مبنایی که ملصد را میگه معلوم نیست برای خودم صاحب شده یا نه، این تحقیقا فلسفه یاد نگرفته اید، تقلید یاد گرفته اید. متن رو نگاه کنید، الاشراق الثانی فی وحدانیت الواجب تعالی، در توحید واجب تعالی که هم توحید درون ذاتی هم توحید برون ذاتی. ان لنا به اعلام الهی برهانا عرشیا علی هذا المطلب الشریف الذي هو الوجهه الكبرى لاهل السلوک محکما فی سماء وساقته التي ملأت حرسا شدیدا لا يصل الیه لمس شیاطین الاوهام. برای ما با اعلام و الهام الهی برهان عرشی وجود دارد بر اثبات این مطلب شریف. کدام مطلب شریف؟ وحدانیت خدا. حالا این مطلب شریف که همان وحدانیت باشد صفتش چیست؟ توحید خدا. این توحید و وحدانیت همانی است که مورد توجه اهل سلوک قرار گرفته است. وجهه کبرا یعنی مورد توجه و تاکید اهل سلوک. اهل سلوک غیر از اینه که میخوام به توحید برسم، نمیخواد برهان مورد توجه اهل سلوک ها، توحیده مورد توجه، برهان زمینه اونه، در واقع مقدمه مورد توجه، مورد توجه است از اون با میگن مقدمه واجب واجب است شبیه. و این برهان محکمن فی سماوات، در آسمان وساقتش محکم است، وساقت هم یعنی همون استحکام. این وساقتی که استحکامی که ملعت هرسن شدیدن که پر شده است از نگهبانان، نگهبانان این تعبیر ادبیستی که شاعران است، لا یصل الیه، نمیرسد به این برهان لمس شیاطین اوهام، یا حتی میتونید اینو به مطلب شریف بزنید، یعنی به توحید، یعنی شیاطین اوهام به توحید آنگونه که باید و شاید نمیرسن، هم به برهان میشه زد واقعش اینه که هم به توحید. ولا یمسه القائدون من مقاعد للسم الا المتحرون من الارجاس النفسانیه المكتسبه من ظلمات الاجسام، که این لایم از سهو یه جوره بیشتر میخوره به چی؟ بزنیم اینا رو همه رو به چی؟ آفرین، همه رو به توحید بزنید محکمتر سخن گفتید. و لایم از سهو القاعدونمه، میگه نشستگان در جایگاه استراق سمع، هیچی باید این ادبی ما ادبی میشیم دیگه، نشستگان در جایگاه استراق سمع نمیتوانند مس کنند و بفهمند این را، این توحید، این مطلب شریف را یا توحید را. این لا یمسه الا المتحرون، میدونید دیگه در سوره واقعه آمده، درسته؟ انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، دیگه لا یمسه الا المتحرون. این کتاب مکنون همان کتاب مرقومه، همان لوح محفوظه، درسته؟ اگر همان باشد که هست، اون وقت اون آیه‌ای که میفرماید فی کتاب مرقوم یشهده المقربون، معلوم میشه که مس یعنی شهود. بله، اعلی الیین کتاب مرقوم یشهده المقربون، این مسی که اینجا هست یعنی همون شهود. پاکان درگاه الهی میتوانند کتاب مکنون یا لوح محفوظ را که حقیقت نوری قرآن است شهود بکنند، ناپاکان را بر اون درگاه راه نیست، اونم پاکان از ارجاس نفسانیه که از ظلمات اجسام کسب شده، یعنی گناه و اینا دیگه. رجس، رجس یعنی پلیدی، هر نوع پلیدی. بله، گوش کردن دیگه، تو بحث اجنده داریم در الا من استرق السمع فاتبعه شهاب ثاقب، سوره جن میگه اونایی که فالگوش وای میستن استراق سمع. نه، این تعبیر ادبی است دیگه، شما هم دیگه. یعنی آها نمیتونن شهود کنن، شهود که میگیم، هم ببین وقتی شهود میگیم لا یمسه، نمیتونه مس کنه، هم از حیث بصر هم از حیث سمع، نمیتونه ببیند نمیتواند بشنود. میگه در نیابد این حقایق گوش خر، گوش خر بفروش و دیگر گوش خر، همونه این تاهیل نیست، نترس. خر به آدم بزرگ میگه، چیز بزرگ میدونی، خر فوش نیست دیگه، نمیدونی دیگه، اولاق فوشه، یعنی خر، یعنی خرخان قدیم یا الان جدید، مثلا این دموکرات‌های آمریکایی نمادشون خره، چون خر، آره خر نماد بزرگی است. تو خواب اگر شما خر ببینید یعنی به مقام و جایگاه بزرگ می‌رسید. پس دعا کنید همه به مقام خریه. آره، بله. اگر خودش را خر ببیند، این ظهور باطن اعمالشه، یعنی عالمی است که به علم خود عمل نمی کنه، تعبیرش اینه، یعنی من علم، عمل به علم خودم نمی کنم. ولی نه، اگر اون خر می خرد، خر می فروشد، این
عالم شده،
عالم مزاله التماسدار بیان و ذالکه ان الواجبه لما کانه ینتهی الیه سلسلت الحاجات و تعلقات فلیس وجوده متوقفن علا شیئن فیکون و بسیط الحقیقت من جمعی الوجود. واجب تعالی از آنجا که سلسله حاجات و نیازها و تعلقات به دو باز میگردد، پس وجودش به گونه ای نیست که توقف بر چیزی داشته باشد. پس وقتی وجودش توقف بر چیزی نداشته باشد، پس بسیط الحقیقه هست. حالا شما بفرمایید این که واجب وجودش توقف بر غیر ندارد، چطور بسیط الحقیقه رو نتیجه گرفت؟ بفرمایید. اینو باید بگید. نه، توقف بر غیر نیست یعنی چی نیست؟
معلول
نیست یعنی
غیر محدود
بساطه. اینجوری دیگه خودش باز نمی کنه این رو، اینا ارتباط منطقی داره. پس چون نامحدوده، چون معلول نیست، محدود نیست، یعنی نامحدوده، چون نامحدوده بساطت دارد، ذاتش بسیطه. بسیط الحقیقه هم هست از جمعی وجود. یعنی چی بسیط الحقیقه هست؟ یعنی تمام انحاء ترکیب از او نفی میشه، حقیقتا بسیطه. و ذاته واجب الوجود من جمعی الجهاد، ذات واجب
واجب الوجود من جهه اینا دیگه خوندید تو نهایه دیگه، واجب الوجود واجب من جمیع الجهات والحیثیات. یعنی چی؟ یعنی اگر ذات ذات یک موجودی واجب باشد، به ذات واجب باشد، قطعا در صفاتش هم واجب است. یعنی واجب به ذات، واجب العلمم هست، واجب القدرتم هست، واجب الحیاتم هست. معنا ندارد بگید ذاتش واجبه ولی در علمش نیاز به علت دارد، ممکنه نه دیگه. اگه ذاتن واجب باشه علمن هم واجب. بله، کما انه واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات است، یعنی از هر حیث، یعنی صفات، از حیث صفات هم همچنین، همان گونه که واجب به ذات هم هست. فلیس فیه جهتون امکانیه او امتناعیه و الا لزمت ترکیب المستدعی للامکان و ذالک مستحیل. پس نتیجه می شود که در ذات واجب جهت امکانی یا امتناعی نیست. این جهت امکانی امتناعی رو حکیم سبزواری خدا حفظش کنه خوب توضیح داده در تعلیقی که بر شواهد دارن. جهت امکانی امتناعی یعنی عدمی نیست. هم جهت امکانی جهت عدمی است، هم جهت امتناعی جهت عدمی است. فرقش چیه آقا؟ جهت عدمی رو دو جور میشه فرض کرد. یک حالت امکانی، دو حالت امتناعی. مثالی که حکیم سبزواری میزنه مثال خوبیه. مثلا 100 تا مثال میزنه. جهت عدمی که حالت امکانی داشته باشد، مانند کاتب برای انسان، ممکنه میتونه انسان باشد ولی کاتب نباشد. جهت عدمی است که حالت امکانی دارد، یعنی میتونه کاتب بشه میتونه نشه. جهت عدمی که حالت امتناعی دارد، مثل کتابت برای سنگ. ایشون میگه کتابت برای جماد، حکیم سبزواری، کتابت برای جماد نیست ولی و نیست در این حال ممتنع هست، چون قابلیت ندارد که سنگ بخواد نویسنده باشه. پس جهت عدمی یا به صورت امکانی جلوه می کند مثل کتابت برای انسان، یا به صورت امتناعی جلوه می کند مثل کتابت برای جماد. درسته؟ یعنی منصدران بخواد بگه آقا جهت عدمی مطلقا نیست، آنها بخواد جهت عدمی امکانی باشد، بخواد جهت عدمی امتناعی باشد، و الا لازم میاد ترکیبی که خواهان امکان است یا مستلزم امکان است. مستدعی یعنی خواهان. ترکیب لازمش چیه؟ امکان دیگه. به امکان بر واجب نمیشود نسبت داده شود چون محال است. فاذا تمهدت هذه المقدمه التي مفادها ان كل وجود و كل كمال لوجود يجب ان يكون حاصلا لذاته تعالی او فائزا عنه مترشحا من لدن على غيره كما قال ربنا وسعت كل شيء رحمه بينه و هما عين ذاتی. میگه زمانی که این مقدمات آماده شد، کدام مقدمه؟ مقدمه ای که مفادش اینه که هر وجود و هر کمال وجودی واجب است که برای ذات خدا حاصل باشد یا از ذات خدا فائز باشد. یعنی کمال وجودی اگه در مرتبه ذات خدا باشد میگن کمال حاصل برای خداست، اگر کمال وجودی در مرتبه فعل خدا باشد میگن کمال فائز از خداست. یکی نظر به ذات دارد، دیگری نظر به فعل دارد. پس حاصلا لذاتهی کدوم کمال؟ کمالی که مال خودشه. فائزا ان کدوم کمال؟ کمال در مرتبه فعل. فائزا ان تعبیر دیگرش مترشحن من لدن، ترشح میکند از نزد خدا. این ترشح یعنی چی؟ این ترشح تفسیر فیضه. ببینید فیضان کجا گفته می شود؟ این چیا هست؟ آبشوچه میگه فواره میزنه. آره اینها وقتی فواره میزنه این حوزها پر میشن و سرریز میشن، درسته؟ وقتی ظرف پر میشود از فرط پری سرریز میشود، از فرط تمامیت سرریز میشه، میگن فیضان. بله فیض یعنی بفرمایید نه نامتناهی و فوق بالا یتونست. یعنی انقدر دیگه کمال کمالاتش نامتناهی اصلا لبریز میشود، سرریز میشود به تعبیر دقیق تر. لذا ترشح رو پشت بند فیض آوردن. دقت کردین؟ نوعی رشحات وجود که میگن عرفا یا خودمون استدلال داره، میگه مخلوقات رشحات وجود، حتی منظور همینه. این فیض ترشح پیدا میکند از نزد او بر غیر او، همان گونه که خود خدا فرموده ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، رحمت و علم خدا همه چیز را در بر گرفته است، وسعتش. و هما عین ذاتهی، این رحمت و علم هم عین ذات خداست. البته رحمت رو دقت دارید دیگه، رحمت صفت فعله، علم صفت ذاته، البته علم به ذات آره، یا علم در مرتبه ی ذات به تعبیر دقیق‌تر. رحمت صفت فعله، منتها میدانید صفات فعل به صفات ذات خواهد، از اون حیث علم ذات. فلم کان فی الوجود واجبون غیرهو فیکون غیرهو صفتشه، فیکون و لا محالته منفصل از ذات ان، اگر در هستی واجبی غیر خدا باشد ناگزیر باید ذات اون واجب منفصل از او باشد. ببینید اینجا داره مقدمه چینی میکنه بر اثبات توحید برون ذاتی، قبلی درون ذاتی بود بساطت، حالا توحید برون ذاتی رو میخواد اثبات کنه، یعنی نفی شریک. دیگه فرض بگیریم دو تا واجب هست، چون فرضمونه که این دو واجبه به ذاتن، پس باید انفصال وجودی از یکدیگر داشته باشن. یعنی چه انفصال وجودی؟ خودش توضیح میده، یعنی رابطه علمی و معلولی بینشان نباشد، رابطه لزومی بینشان نباشد. چون اگر رابطه لزومی یا علمی و معلولی بینشون باشن که دوتا واجب به ذات نمیشن، این میشه علت واجب، این میشه معلول ممکن باشد. حالا اگر آمدی دوتا واجب به ذات فرض کردی که انفصال وجودی دارن، یعنی لازمش اینه که یک مرتبه از کمالات رو الف داشته باشه ب نداره، و یه مرتبه ای از کمالات رو بداشته باشه الف نداره، و این برابر با محدودیته، یعنی هر کدام محدود میشن به بعض کمالات، دیگه کل الکمال نفهم. اینو این توجیهش اینه که بگیم به صفات ذات برمیگرده، از حیث منشأ خاصگاهش میشه این اسم. پس اگر در وجود در هستی واجبی غیر او باشد، لامحاله باید اون واجب غیر او منفصل از ذات ار باشد، لامحاله اون غیر باید جدای از ذاتی، جدای از اون واجب داشته باشد. لاستحالت ان یکون بین الواجبینه علاقتا ذاتیتا موجبتا لتعلق احدهما بالآخر، چون محال است که بین دو واجب الوجود مفروض علاقه ذاتی یا همون علاقه لزومی باشد. بله، علاقه ذاتی منظور، چرا میگن علاقه ذاتی؟ چون رابطه علی و معلول، منظور رابطه علی و معلول، بین علت و معلول علاقه چی هست؟ ذاتی. این علاقه ذاتی که سبب تعلق یکی از اون دو واجب به دیگری بشود، این محاله دیگه. حالا بفرمایید بین دو واجب مفروض چه نسبتی هست از اون مواد سلاس؟ بگید آفن، امکانه بالقیاس. و الا لزم معلولیت و احدهما او کلیهما و هو خرق الفرض، اگر علاقه ذاتی بین این دو باشد، لازم میاد که یکی از اون دو یا هر دو معلول باشند، و این خلاف فرضه، یعنی دست کشیدن از فرض است. فرض چیه؟ دو تا واجب به ذات. فلکل منهما اذن مرتبه من الکمال الوجودی ليس للآخر، پس برای هر یک از اون دو واجب در این فرض، اذن یعنی چی؟ یعنی اذا فرض کلاهما واجبن یا واجب الوجود، وقتی که هر دو واجب وجود فرض بشن. اون میدونید دیگه اذن اینا تنوینشون تنوین عوض، نه راستی وقتم نذین تمامش. پس کمال وجودی خواهد داشت که برای دیگری نیست، و اون کمال وجودی منبعث از دیگری هم نیست، فائز از نزد او نیست. فیکون کل منهما آدما لکمال وجودی و فاقدا لتحصل ثانوی، پس هر یک از اون دو واجب آدم یعنی چی؟ یعنی کمال وجودی را نخواهد داشت و فاقد تحصل ثانوی خواهد بود. تحصل ثانوی یعنی اون فعلیت یا کمال دوم. چرا میگه ثانوی؟ چون تو دیگری است دیگه، در این نیست دیگه، نسبت به این میشه ثانوی.
آدم همون فاقده؟
آره فاقده هستن. فذات و کل منهما لا یکون محض حیثیت الفعلیت و الوجوب، نتیجه میشه که ذات هر کدام از این دو واجب حیثیت فعلیت محض و وجوب محض نخواهد بود. این محض حیثیت الفعلیه اضافه صفت به موصوفه، فعلیت محض و وجود محض نخواهد بود. بلقد یکون و ذاته به حسب ذاتی مصداقا لحصول شیء و فقدان شیء آخر، بلکه ذات این واجب به حسب ذاتش مصداق حصول چیزی و فقدان چیز دیگر خواهد بود، یعنی ذات لازم میاد که مرکب از وجدان و فقدان بشود. کلاهما من طبیعت الوجود به ما وجود، که هر دو اینها از طبیعت وجود برمیخیزد، یعنی لازم میاد طبیعت وجود به ماهو و وجود مرکب از وجدان و فقدان باشد، هم از این که این طبیعت وجود در واجب باشد یا در ممکن. ولا یکون ذات و وجودن خالصن ولا واحدن حقیقی، یا پس ذات اون واجب وجود خالص و وحدتش هم از نوع وحدت حقیقی نخواهد بود. و ترکیب ینافل وجوب از ذاتی کما مرت الاشاره له، ترکیب هم که با وجود ذاتی منافات دارد، چون ترکیب با امکان میسازد نه با واجب وجوب به ذات. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این پاراگراف آخر رو بذاریم با اون بحث بعدی بکنیم.